ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. ناتو میگوید به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه میدهد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخشان مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ولی هلمند خواهان پیگیری قتل ولسوال واشیر این ولایت شد. وزارت دفاع افغانستان از تصفیه چندین روستای بدخشان از وجود شورشان خبر می دهد. برنامه آزمایشی مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به دنبال وقوع آتش سوزی در واشنگتن متوقف شد و الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین از حامیانش خواسته تا به اعتراضات خود علیه حکومت ادامه دهند. مشروع اخبار. ولی هلمند خواهان پیگیری قتل محمد زاهر حقیار ولسوال واشیر در شهر لشکرگاه شده است. ولی عبدالنبی الهام در پیام شام دیروز خود حمله مسلحانه بر جان حقیار را یک رویداد تروریستی عنوان کرد. در این حادثه دو محافظ ولسوال واشیر زخمی شدند. ولی هلمند گفت که از این رویداد انتقام گرفته خواهد شد.
ما ایجگاه آرام نخواهیم نشست تا هنگامی که قاتل ظاهر حقیار را پیدا می کنیم و به پنجه قانون می سپاریم. ما آنها را به مردم افشا خواهیم کرد. مردم ما این عمل ظالمانه و خائنانه آنها را تقبیح می کنند.
در یک رویداد جداگانه دیگر، عبدالولی آرمان رئیس حفاظت از محیط زیست غزنی در یک حمله مسلحانه دیروز زخمی شد. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حمله بر آقای آرمان در برابر ریاست حفاظت از محیط زیست این ولایت رخ داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی چند روستای ولسوالی ارگوی بدخشان را از وجود طالبان پاکسازی کردند. فؤاد امان از سخنگویان وزارت دفاع شام دوشنبه در این مورد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در عملیات دهی ولسوالی 8 قریه را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند. تلفات سنگین به طالبان وارد گردید و همچنان ساعات و اراضی گسترده از وجود ماین‌های طالبان پاکسازی شد.
وزارت دفاع از کشته شدن 4 جنگجوی طالبان در این عملیات خبر می‌دهد. به گفته وزارت 3 شورشی دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون در مورد عملیات ولسوالی ارگو چیزی نگفتند، اما در یک اعلامیه ادعا کردند که دو شب پیش یک پوسته را در ولسوالی یاوان بدخشان تصرف کردند که به گفته طالبان در نتیجه 4 سرباز کشته و 7 دیگر زخمی شدند. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید تجهیزات لابراتوار و وسایل طبی را برای آزمایش ویروس کرونا به ولایت‌های کنر، لغمان و خوست فرستاده است. در یک توییت WHO که دیروز نشر شد آمده است که اداره بشری اتحادیه اروپا این وسایل و تجهیزات را با کمک صندوق وضعیت اضطراری ویروس کرونا و بانک جهانی فراهم کرده است. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور از مرز 54,000 تن گذشته است. آمار رسمی مرگ و میر هم 2,346 تن گزارش شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه آزمایشی مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از آن متوقف شد که آتش سوزی در نزدیکی ساختمان کنگرس رخ داد. مقر کنگرس یا مجمع کپیتال در شهر واشنگتن دی سی دیروز برنامه آزمایشی را برای مراسم فردا شب در نظر گرفته بود، اما با آتش سوزی در کمپ افراد بی سرپناه که چند ساختمان از کنگرس دورتر واقع شده این برنامه متوقف شد. در برنامه آزمایشی گروه موسیقی و شمار از نظامیان پیش از مراسم اصلی شرکت می کنند و به تمرین می پردازند. در حال حاضر واشنگتن در بالاترین وضعیت امنیتی برای جلوگیری از اعتراضهای خشونت آمیز در جریان مراسم تحلیف جو بایدن قرار دارد. بیش از 20,000 تن از گارد ملی و پلیس محلی و فدرال در اطراف ساختمان کاپیتال یا کنگرس آمریکا جابجا شدند. الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین از حامیانش خواسته تا به اعتراضهای ضد حکومت ادامه دهند. ناوالنی روز دوشنبه در یک پیام خود از داخل اداره پلیس خیمکی در مسکو همچنین گفت که مسئولان حکومتی برایش گفتند که اگر کسی خاموشی اختیار نکند کشته خواهد شد.
از شما می خواهم که خاموش نباشید، مقاومت کنید، به جاده ها بریزید. هیچ کس به جز خود ما از ما محافظت نمی کند. بسیاری از کسانی که در میان ما قرار دارند فکر می کنند اگر خانه به دست آوردن چیز هستیم آن را به دست خواهیم آورد.
الکسی ناوالنی روز یکشنبه هنگام برگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. قاضی محکمه او را به 30 روز زندان محکوم کرده است. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی خواهان رهایی فوری وی شدند. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در حالی که ناتو میگوید بیش از 10,000 نظامی این پیمان به حمایت از نیروهای افغان ادامه میدهند، دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که بحران بشری در سال 2021 در افغانستان افزایش خواهد یافت. معاون بخش آسیا در Human Rights Watch میگوید بنابر قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا، بحران بشری در افغانستان عمیق‌تر شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید که حدود 10,000 نظامیش با آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان ادامه میدهند. این ماموریت دیروز در یک توییت گفت که هدف ائتلاف تشکیل شده با مشارکت 38 کشور امین است که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل نشود. برای ادامه حمایت از نیروهای افغان، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلفن گفتگو کرد. دواخان میناپال از سخنگویان ریاست جمهوری در مورد این مکالمه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
تلفنی مکالمه که دوارلورو ده
در گفتگوی تلفنی هر دو جانب روی پروسه صلح و حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. سرمنشی ناتو گفت که تعهد آنها برای آموزش، مشورت دهی و همکاری با نیروهای افغان برجاست و ماموریتشان ادامه می‌یابد.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه تایید کرد که شمار نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. در حدود 20 سال گذشته اکنون شمار این نیروها به پایین ترین حد آن کاهش یافته است. ادامه جنگ، قتل‌های هدفمند و سایر چالش‌ها نگرانی‌ها از وضعیت بشری در افغانستان را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد Human Rights Watch ابراز نگرانی کرده که سال 2021 برای شهروندان افغانستان پرخطر خواهد بود. پاتریشا گاسمن، معاون این سازمان در بخش آسیا بر رادیو آزادی گفت که قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا شاید افغان‌ها را با فقر شدید روبرو سازد.
افغانستان در سال 2020 برای غیر نظامیان خطرناکترین کشور بود. احتمال دارد در سال 2021 هم وضعیت چنین باشد، زیرا طالبان عملات هدفمندشان را بر غیر نظامیان بیشتر ساختند، به ویژه بر کارمندان دولتی. این عملات همزمان با بحران بشری ناشی از همگیری ویروس کرونا که باعث بیجا شدن مردم می شود صورت می گیرد. چنین وضعیت بخش بزرگ از شهروندان افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است.
پیش از این محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در میانه های ماه عقرب گفته بود بیش از 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و حدود 13 میلیون تن دیگر مسئولیت غذایی ندارند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک گزارش گفت در حال حاضر نزدیک به 8.5 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. این آمار در مقایسه با سال گذشته 2 مرتبه افزایش داشته است. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی افغانستان هفته گذشته گفت در 3 ماه زمستان تنها توانایی رساندن کمک‌های غذایی برای 1 میلیون بیجا شده را دارد. بانک زمستان سرد آغاز شد، میدان‌های جنگ همچنان در افغانستان داغ هستند. به گونه مثال شمار از باشنده‌های هلمند، قندهار، اورزگان، فاریاب و فراد در نتیجه جنگ‌ها آواره شدند و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید سلسله بی‌جا شدن در نتیجه جنگ‌ها، قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا و وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده‌تر از گذشته ساخته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم زرغونه منگل باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان هیچ محل در کابل امن نیست و ترس حاکم شده است. مقاله از عدم اطمینان و وحشت حاکم در کابل یاد کرده و می نویسد ترس به یک شیوه از زندگی ما بدل شده است. نیویورک تایمز سخنان شمس‌الله امینی، دکاندار جوان در تایمنی را گرفته که گفته است اگر سوار موتر باشید می ترسید، پیاده هم اگر بروید می ترسید، در دکان باشید هم می ترسید. به نوشته نیویورک تایمز، ترس و هراس از دیر به این سو بخشی از زندگی افغانها بوده و مرگ در حمله طالبان نیز هر لحظه محتمل. ولی در این روزها با وجود آن که مذاکرات نمایندگان دولت و طالبان در دوحه ادامه دارد، احساس می شود که زندگی در کابل خیلی شکنند شده. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد در حالی که طالبان در اکثر نقاط افغانستان فعالند و هر روز از عقب‌زنی های نیروهای افغان گزارش های به دست می رسد، سوال های مطرح می شوند که آیا برگشت طالبان در یک آینده نزدیک محتمل است؟ نیویورک تایمز از کشته شدن دو قاضی زن نیز یاد کرده که به روز یک شنبه در جاده در کابل با شلیک گلوله افراد مسلح موترسایکل سوار کشته شدند. روزنامه توییت شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نیز گرفته که بعد از مرگ این دو قاضی از در محکمه نوشته بود افغانستان از آن چی رنج میبرد که به نظر میرسد یک کشتار سیستماتیک و یک جهان سیلبین است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز مقاله را در مورد کشته شدن همین دو قاضی گزن در کابل به نشر رسانیده و از آجی مصطفی هروی، برادر زکیه هروی، یکی از این قاضی ها حکایت می کند که با آژانس خبری فرانسه گفته است مصروف صرف صبحانه بودند که صدای شلیک را شنیدند و کودکانش فریاد زدند. در این حمله نخست راننده یه موتر حامل این قاضیان از طرف محکمه هدف قرار گرفت و بعدن زکیه هروی و همکارانش. زکیه در پیشانیش گلوله خورد و همکارش قدریان نیز در این حادثه کشته شد. گاردین نیز از پدیده یه ترس و وحشت یاد کرده که در کابل حاکم فرماست و نوشته به دنبال سلسله ی از حملات هدفمند اخیر بر افغانهای سرشناس به شمول سیاسیون، خبرنگاران، دکتران، فعالین و علمای دین، ترس در کابل حاکم است. حاجی مصطفی هروی با آژانس خبری فرانسه گفته فکر نمی کرد خشونت به خانه آنها برسد. با وجود آن که مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، هروی می گوید طالبان خواهرش را کشتند و حکومت در حفاظت مردم ناکام است. زکیه هروی 47 ساله کار در ستر محکمه را در سال 1992 آغاز کرده. در زمان حاکمیت طالبان از 1996 تا 2001 در پاکستان مهاجر بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2002 میلادی به کشور برگشته بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. در این شماره مجله آزادی این مطالب را می شنوید. داستانی با عنوان اسب زیبای خیمه‌نشین، دکلمه یک پارچه شعر از صنم عنبرین.
پرواز می خواهد دلم، بال و پر بازم بده، در اوجهای آسمان فرصت به پروازم بده.
تعریف خنده و فواید آن.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست.
قوانین سخنرانی، یک بحث روانی.
همان قدر که به گفته هایتان می توانید بر دیگران تأثیر بگذارید، با ناگفته هایتان هم می توانید بر آنها تأثیر بگذارید.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. شماری به این باورند که انسان‌ها از نظر کرکتر به دو گروه تقسیم می‌شوند. آنهایی که صداقت را پیشه کردند و در هر شرایط ناگوار از آن دست بردار نیستند، ولو این که هر قدر ضرر مادی از این ناحیه متوجه آنان شود و این صفت را از خردی در ذهن خود گرفتند و تأثیر پذیری آن از نصیحت استاد صنف اول یا ملای مسجد و یا نصیحت و اعمال والدین بوده که از طفلی از آن تقلید کردند و از خط صداقت عدول نمی کنند که این افراد از نادرات زمانند. اما در مقابل هستند افرادی که از خردی به اعمال ناپسند والدین و یا افراد دیگری که حیات خود را به تقلب و حیله و نیرنگ سپری نموده و به این کار عادت نموده و به هیچ نوع نصیحت و توضیح گوش نمیدند و هیل از ابزار روزمره آنهاست توجه می کنند و تجدید تربیه آنها نیز محکمه عادلانه و جزای با تعلیمات شاقه را ایجاب می نماید. داستان کوتاهی را برگزیده ایم با نام اسب زیبای خیمه‌نشین که ممثل دو قطب متضاد از خصایل دو فردی است که از آن یاد کردیم. یک مرد اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده را به خود جلب می کرد. همه آرزوی آن را داشتند که چنین اسبی را داشته باشند. بادیه نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر معاوضه کند، اما مرد قبول نکرد. حتی حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد خیمه نشین تعویض کند. خیمه نشین با خود فکر کرد، حالا که او حاضر نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند، باید به فکر حیله‌ای باشم. روزی خود را به شکل یک گدا در آورد و در حالی که تظاهر به بیماری می کرد در حاشیه جاده دراز کشید. او می دانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور می کند. همین اتفاق هم افتاد. مرد با دیدن آن گدای رنجور سرشار از همدردی از اسب خود پیاده شد، به طرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را نزد دکتر ببرد. مرد گدا ناله کنان جواب داد: من فقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم. روزهاست که چیزی نخوردم و نمیتوانم از جا بلند شوم. دیگر قدرت ندارم. مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود. به محض اینکه مرد گدا روی زین نشست، پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد. مرد متوجه شد که گول مرد خیمنشین را خورده است. فریاد زد: صبر کن، میخواهم چیزی به تو بگویم. بادیه نشین که کنجکاو شده بود کمی دورتر اسب را توقف داد. مرد گفت: تو اسب مرا دزدیدی، دیگر کاری از دست من بر نمی آید، اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا برآورده کن. برای هیچ کس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی. بادیه نشین تمسخر کنان گفت: چرا؟ باید این کار را انجام دهم. مرد گفت: چون ممکن است زمانی بیمار درماندهی کنار جادهی افتاده باشد، اگر همه این جریان را بشنوند، دیگر کسی با او و همچو کسان کمک نخواهند کرد. در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم با عناوین سرقت عجیب از سایت تردی بسم الله و دومی با عنوان قدوس از همایون عطار. هر دو روایت از دو سرقت جالب است. نخست سرقت عجیب. یک مرد امریکایی پس از سرقت یک بانک، پول را که دزدیده بود با آرزوی کریسمس خوب به مردم در هوا پراگنده ساخت. به گزارش سپوتنیک به نقل از HILL، مردی در ایالت کلرادوی امریکا پول بانکی را به سرقت برد، اما پس از دزدی بلا فاصله به جاده دوید و با پراگنده نمودن پولهای سرقت شده در هوا به مردم تبریک گفت و کریسمس خوب آرزو کرد. این حادثه عصر روز دوشنبه 23 دسامبر سال روان رخ داد. به گفته شاهدان، سارق که از سوی پلیس دیوید الیور 65 ساله معرفی شد، پس از دزدی و پراگنده ساختن پولها به نزدیکترین کافی شاپ رفت و در آنجا منتظر ماند تا پلیس او را دستگیر کند. به گفته پلیس، الیور در هنگام دستگیری هیچ مقاومتی نشان نداد و همچنین اسلحه‌ای نزد وی پیدا نشد. شاهدان عینی گفتند که رهگذران پولهای پراگنده شده توسط سارق را جمع‌آوری کرده و آن را به بانک باز می‌گردانند. این که چه مقدار پول سرقت شده تا هنوز مشخص نیست. با این حال پلیس محل از مفقود شدن هزاران دلار در این حادثه خبر داده است. جالب دوم از سایت همایون عطار برگزیدیم با عنوان قدوس. دزدی وارد خانه یک پیرزن شد و شروع کرد به جمع کردن اساس خانه. پیرزن که بیدار بود صدایش کرد و گفت: جان مادر، معلوم می شود که شما جوان خوبی هستید و از ناچاری دزدی می کنید. آن وسایل سنگین را رها کنید، بیایید اینجا که چوری های طلا را به شما بدهم. فقط قبل از آن، خوابی که قبل از آمدن شما دیدم برایتان تعریف کنم. دزد گفت: خوب، چه خوابی دیدی؟ پیرزن گفت: خواب دیدم که با همه اهل محل در یک باغ بزرگی در حال دویدن بودیم که من داخل نهر آب افتادم. برای بیرون آوردن من از نهر با صدای بلند پسرم قدوس را این طور صدا کردم: قدوس، قدوس، بیا کمک کن. پسرش از خواب بیدار شد و مثل مرمی از طبقه بالا پایین آمد و دزد را گرفت و شروع کرد به زدن او. پیرزن به پسرش گفت: نزن، دیگر بس است. دزد گفت: بگذار بزند، من بی پدر برای دزدی آمده بودم یا تعبیر خواب؟
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
حسرت پرواز عنوان شعر نابی از شاعر فرهیخته صنم عنبرین را اینک همکارم برای شما می خواند.
پرواز می خواهد دلم، بال و پر بازم بده، در اوجهای آسمان فرصت به پروازم بده. در سینه تنگم چنان فریادها دارم نهان، بنمای آزادم دگر، گرمی به آوازم بده. از رنگ بیرنگی خود دلگیر گردیدم دگر، بخشا به من رنگ دیگر، سوزم بده سازم بده. دیشب نوای ناله ام پیچید اندر خانه ام، ای روشنی صبح دم، پیک ز اعجازم بده. صدها سخن اندر زبان دارم، چسان سازم بیان. صدها سخن اندر زبان دارم، چسان سازم بیان. دروازه دل را گشا، مهلت به ابرازم بده. ساز سفر دارم کنون، ساز سفر دارم کنون، در انتهای جاده ام، بار دیگر با بوسعت، ای جان آغازم بده.
در این روزها که مردم کابل علی‌رغم سردی زیاد فضای آلوده با دودهای زهرآگین ناشی از مواد سوخت بی کیفیت و دودزا را تنفس می کنند، تمام رسانه ها و نهادهای اطلاع رسانی همه روز از خطرات و عواقب آن گزارش هایی دارند. و از این جمله رادیو آزادی نیز با مکلفیت اطلاع رسانی خود در مجله های خبری و فرهنگی خود بار بار گزارش های متنوع با صحبت های اهل نظر و مسئولین داشتن. و در این روزها یک اطلاعیه وزارت صحت عامه افغانستان در فیسبوک جناب پاینده محمد اکبری نظرم را جلب نمود که ایشان نوشتن شهر کابل با کمبود اکسیژن مواجه است، آلودگی هوا بدتر از انتحار و انفجار جان شهروندان کابل را تهدید می کند، در کمپاین مبارزه با آلودگی هوا صحیح می شوید. به هر حال اطلاعیه مختصر، مفید و همگانی بود و ما نیز آن را به نشر می رسانیم. اطلاعیه وزارت صحت عامه افغانستان: وضعیت کیفی هوای کابل به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار دارد. در این راستا توصیه های صحی بشر زیل جهت حفظ صحت همشهریان عزیز اعلان می گردد. یک، کاهش رفت و آمد و فعالیت افراد دارای امراض قلبی و ریوی و افراد کهنسال در فضای باز. دوم، پرهیز از انجام کارهای شدید سپورتی در فضای باز. سوم، عدم استفاده از موترهای شخصی تا حد امکان. چهارم، عدم انجام هر گونه فعالیت که موجب افزایش آلودگی هوا می گردد، از قبیل سوختاندن رابر، پلاستیک، تایر موتر برای گرمایش منازل و حمام ها. پنجم، عدم استفاده از میوه و ترکاری که در کنار سرک ها در مسیر و عبور موترها قرار دارند. ششم، استفاده بیشتر از سبزیجات، از شیر، ماست، دوغ، مرغ، کاهو، لیمو، پالک، کدو، بادنجان رومی که همگی خاصیت خونسا کنندگی سموم را دارند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در دهه‌های اخیر تاریخ ادبیات معاصر ما چون سایر عرصه‌ها شامل تحولات بیشتری بود. جنگ‌ها و نابسامانی ها، ماجرت ها و دوری از وطن، بالاخره ادامه ناامنی ها و تحولات پی در پی سیاسی، همه و همه تأثیرات خود را در ایجاد ادبی و خصوص شعر، داستان و نوشتار نثری داشت. و هر کدام از نویسنده ها و منتقدین ادبی در تقسیم این دوره ها و نامگذاری به آن آنقدرها اتفاق نظر ندارند. همکارم احمد تکل از دکتر فرید بیژن، استاد در پوهنتون منش، پرسیده است که به کدام دلیل دهه 60 خورشیدی را درخشانترین دوره تاریخ ادبیات افغانستان می دانند، که صحبت با جواب استاد بیژن آغاز می شود.
ببینین، اول باید روشن بسازیم که دهه 60 خورشیدی ما درخشانترین دوره نبوده، اما یکی از درخشانترین دوره است. به چند دلیل؟ یک، از در گذشته ها ما همیشه از لحاظ تعداد شاعر و تعداد نویسندگان ما چند تا داریم. مثلا شما دهه 50 خورشیدی رو ببینین، دهه 40 ببینین، که او هم از دورهای مهم است. اما در دهه 60 شما یک نسل دارین، هم در عرصه شعر، هم در عرصه داستان، هم در زبان پشتو، هم در زبان دری. یعنی از لحاظ تعداد شما با یک نسل شاعر و نویسنده روبرو هستین. دو دیگه، از نظر تولید ادبی درخشانترین دوره است. سه دیگه، از نظر چاپ کتاب، داستان و شعر مانند نداره. چهارم، و که هم به اندازه سه تا اولی مهم است، از نظر عرضه ادبیات، هم شعر و هم داستان، هر سال صدها برنامه شعرخوانی و داستانخوانی در سراسر افغانستان برگزار می شد. انجمن نویسندگان افغانستان به تنهایی خود هر هفته یک برنامه برای شعرخوانی یا داستانخوانی داشت. برنامه نقد شعر، نقد داستان داشت. شعر و داستان در مکتب ها و مدرسه ها هم تدریس می شد. شعر و داستان بغیر از این که در حلقه های ادبی مصرف داشت یا عرضه می شد، در عرصه های غیر مسلکی هم عرضه می شد. حتی میره به پادگان های نظامی، برای سربازا شعر خوانده می شد، برای سربازا داستان خوانده می شد. از این نظر اگر شما در نظر بگیرین، از نظر کمیت درخشان ترین دوره است. البته کیفیت هم عقب از کمیت نمیمونه.
خب من دکن میخواستم که مسئله کمیت و کیفیت بگویم، که کمیت ما میفهمیم که زیاد بوده، شما تشریح کردین، ولی کیفیت پا با پای کمیت به پیش میرفت یا نه؟
ببینین، چیزی که همیشه درباره دهه 60 گفته میشه ای که بیشتر ادبیات این دوره ادبیات سرکاری و تبلیغاتی بوده، این درست نیست. یعنی شک نیست که در این دوره شما با ادبیات سیاسی، ادبیات تبلیغی روبروی هستین، که از طرف نویسندگان و شاعران وابسته به حکومت، وابسته به رژیم آفریده میشد، خوانده میشد و حتی چاپ میشد. اما
و جریان را که شما صحبت میکنین جدا از این ادبیات سرکاری که شما میگین است،
البته در جریان ادبیات سرکاری هم شما تنوع دارین. یعنی مثلا ادبیاتی است که سیاست درش انعکاس یافته، اما از بار هنری بسیار درخشان هم برخوردار است. مثلا من بر شما مثال میتم، شعرهای سلیمان لایق در پشتو، یا صدیق کاون، و یا ایساق ننگیال مثلا در فارسی دری، مثلا عبدالله نایبی، شعرهایی است که بار سیاسی داره اما از غنای ادبی، از بار زیبایی شناختی بسیار خوبم برخوردار است. اما البته در پالوش باز یک تعداد است که شعرهای بسیار برهنه سیاسی داره که معلومدار کیفیت هنریشان بسیار سطح پایان است.
میتونین مثلا ده نام در شعر و در ادبیات جداگانه برام بگیرین که از نظر شما نمایندگی میکنن از ادبیات غیر سیاسی و غیر حزبی؟
ببینین باید ما ادبیات وام ادبیات 30 سال قبله نمیشه بسیار بسیار در قالبای کوچک تبلیغاتی سیاسی امو دوره ببینیم. باید ما ادبیات 30 سال پیش آل 30 سال بعد با یک وسعت نظر با یک دیدگاه زیبای شناختی و البته بسیار مسئولانه باید نگاه کنیم. من تو که پیشتر براتون گفتم شما نمیدانم میثاق ننگیال که به نظر من یکی از برجسته‌ترین شاعران زبان پشتو در دهه 60 خورشیدی است، یکی از امیدهای بزرگ بود، افسوس که از اسم ما رفت. شما شاعر سیاسی گوی میشناسینش یا شاعر غیر سیاسی گوی؟ برازی که ببینین ما در دهه 60 در یک جنگ به سر می بردیم. جنگ زندگی همه کس متاثر ساخته بود. بنان خواهی نخواهی چون جنگ بر همه چیز تاثیر داشت. شاعر و نویسنده نمیتونست از فضای عمومی به دور باشه. طبعا به یک نوع زنها کسای اینه در شعر شاعران و داستانهای نویسندگان ما تاثیر جنگ میبینین. ای به مانای سیاست زدگی نیست. ای به مانای تحزب نیست. در این دوره مثلا در سی شعر تصور کنین که یک نسل در زبان فارسی دری به وجود آمد که هیچ گذشته پیش از این نداشتن، یا اگر پیش از این دهه هم شعرهای داشتن بسیار ناشناخته بودن. پرتو نادری، شبگیر پولادیان، قهار آسی، سبورالای سیاسنگ، لیلای سراحت روشنی، سرایای واحدی از بانوا. میبینین شما که اینمینا کل شاعران است که اینمی دوره ظهور کردن و دمی دوره هم به اوج خود رسیدن. درس داستان نویسی هم چنین است. رازق مامون فراورده از امی دوره است. اگرچه سپوجمه زریاب و مریم محبوب پیش از این داستان آفریده بودن، اما اوج داستان نویسی سپوجمه زریاب دهه 60 خورشیدی است و یکی از برجسته ترین نویسندگانه که در این دوره ظهور کرد و امروز هم آدم برجسته از قادر مرادی است. یعنی شما میبینین که در اردو عرصه شعر و داستان اینا هیچ کدامشان نویسندگان حکومتی و اصطلاح یا رژیمی نیستن. یک نکته جالب در خود داره، مثلا وقتی که شما درباره داستانهای قادر مرادی توجه میکنین، قادر مرادی تکنیک ها و روش های داستان پردازی مدرن و حتی پس مدرن در داستانهای خود استفاده میکنه، داستانی که دمی دهه آفریده. جالب است قبل از این استاد رهنورد زریابی کار را انجام داده و تا حدود هم سپوجمن زریاب، اما رهنورد زریاب و سپوجمن زریاب این تکنیک را از طریق زبان انگلیسی و فرانسوی که یاد داشتن و تحصیلاتی که در بیرون از کشور داشتن فرا گرفته بودن.
خب فکر میکنین که از اینا از کجا میامد؟ امی الهام یا اینمی گنجینه طرز داستان نویسی اینا از کجا الهام گرفته بودن؟
یعنی میبینین در مورد رهنورد زریاب و سپوجمه زریاب، چنان که عرض کردم، اینا چون با ادبیات غرب آشنایی داشتن و این آشنایی از طریق آموزش و تحصیل که در کشورهای اروپایی داشتن و آشنایی با زبان انگلیسی و فرانسوی فرا گرفته بودن. اما این سوال بسیار جدی مطرح است در مورد قادر مرادی. ای آدم در مزار شریف به دنیا آمد، انخوی بزرگ شد و مکتب هم در موجه تمام کرد در شمال افغانستان، در جایی که پای حتی ترجمه داستانهای مدرن هم بسیار کم کشیده شده بود. امی آدم چطور تانستی تکنیک های بسیار پیشرفته را و بسیار هنرمندانه در داستان های خود به کار ببره؟ یعنی این دهه من میخوایم بگویم که از این نظر بسیار مهم است، تجربه های بسیار بومی از روش های تکنیک های پیشرفته اروپایی.
بله، و داستان و شعر ایران در همی دهه ادبیات افغانستان چقدر تاثیر داشته؟
اتفاقا بسیار اندک. شما البته یک چیز من باید عرض کنم، ما دو نوع ادبیات داریم در می دوره. یکی ادبیات است که در مهاجرت به وجود آمده. شاعران ما که در بیرون از افغانستان مخصوصا در ایران زندگی میکنن و در اموج به شعر رسیده بودن، معلوم دار به نوع زنها زیر تاثیر شاعران اموز زمان ایران بودن، مثلا کاظم کاظمی، ابو طالب مظفری، از امی گروه شاعران کال، هر کدام از اینا شاعران بسیار بزرگ و برجسته ما هستند. اما در داخل افغانستان شما تأثیر جریان ادبیات و مخصوصا شعر ایران، شعر دهه 60 خورشیدی ایران در افغانستان تقریبا هیچ نمیبینین. یعنی شعر ما از نظر قوام و قدرت و توانایی خود در سطح بسیار برجسته قرار داره. به او خاطر شما کمتر تأثیر شاعران ایرانی رو میبینین، مخصوصا شاعران دهه 60 خود ایران.
خب جریانات دهه 60 ما صحبت میکنیم، ولی به هر صورت جریانات که در دهه 70 بعد از پیروزی مجاهدین در کابل و تغییر رژیم در کابل اتفاق افتاد و جریانهای مهاجرت از بیرون به داخل افغانستان آمدن، در مورد امتزاج ازی و بالاخره نتیجه که بعد از این سالهای جنگ هم بود در افغانستان در اختیار داشتیم چی است؟ یک مقایسه‌ش میخواستم از شما بشنوم.
تصور من این است که تا سقوط رژیم چپی در افغانستان 1371 شما جریان بسیار اساسی و عمده ادبیات در داخل کشور دارین، جریانات بسیار کوچک در بیرون از کشور مخصوصا در کشورهای ایران و پاکستان که بیشتر مهاجرین ما بودن وجود داشت
که اونا ظاهرا این ادبیات مقاومت میگفتن.
البته ادبیات مقاومت نمیتونه در خارج از سرزمین اصلی به وجود بیاید. ادبیات مقاومت ادبیات را میگه که شما در برابر یک نظام و پیشروی نظام و زیر سلطه نظام مقاومت و مخالفت کنین و ادبیات بیافرینین که ادبیات و او رژیم یا حاکمیت رد کنه و یا انتقاد کنه. این ادبیات نمیتونه در کشورهای همسایه و بیرونی که زیر سلطه حاکمیت کشور نیست اتفاق بیفته.
خب ایره شما چی میگین؟ چه نوع ادبیات؟
ادبیات این ادبیات مهاجر از نظر من اینا ادبیات شدیداً سیاسی است. شدیداً سیاسی است. شما وقتی که مثلا رژیم انتقاد میکنین در پاکستان، حکومت سر اقتدار پاکستان هم شما را حمایت میکنه به خاطر انتقاد که از رژیم کابل دارین. همچنان همین حادثه در مابین ایران اتفاق میفته. یعنی نه تنها شما زیر فشار سیاسی در کشور همسایه قرار ندارین از این نظر، بلکه شما حمایت میشین به خاطر این نوع شعری که میسراین یا این نوع داستانی که میسراین. اما در داخل کشور جریانای به وجود آمد که میشه بگوییم که ادبیات مقاومت بود، یعنی یک تعداد از روشنفکران که از جنگ خسته بودن با رژیم هم موافق نبودن، اینا ادبیات را به وجود آوردن هم در شعر هم در داستان که میشه گفت ادبیات مقاومت است. مثلا در داستان برجسته ترین نمونهش داستان های سپوجمه زریاب است. سپوجمه زریاب برجسته ترین داستان های ضد رژیم و مقاومت آفریده. البته باید بگویم که داستان های سپوجمه زریاب بیشتر داستان های ضد جنگ است. ای علی جنگ است. جنگ که حکومت بر سر اقتدار تبلیغ میکنه و جنگ را که گروه های مخالف به شمول مجاهدین تبلیغ میکنن. سپوجمه جنگ زبینه بدبختی، نفرت و ویرانی سرزمین و کشتن مردم بیگناه میدانه.
بله. خب و بعد از دهه 70 بالاخره چی اتفاق افتاد در ادبیات ما؟
اینال چی اتفاق افتاد؟ اینمی نوع ادبیات مقاومت که در آغاز در داخل کشور به وجود آمده بود هم در شعر هم در داستان، وقتی که رژیم چپی سقوط کرد دیگه کسی در مابین رژیم و سر اقتدار وجود نداشت که شاعران مهاجر او را انتقاد کنند، تازه متوجه شدند که جنگ خود از اینا رو نابود کردن، اینا رو مهاجر ساخته، خانواده ها رو تقسیم کرده. اینا شروع کردن به داستانای ضد جنگ، به شعر ضد جنگ. مثلا شما تصور کنید شعر مهاجرت دهی دوره به وجود آمد، یعنی با این که مهاجرت از افغانستان از آغاز قیام هفت ثور شروع شد، اما شعر مهاجرت به معنای دقیق کلمه پس از سقوط رژیم چپی به وجود آمد. این برازی دلایل وجود داره که گروه های جهادی مهاجرت مقدس می دانستن، به او خاطر کسی نمی دانست از درد مهاجرت گله کنه و شکایت کنه، به شمول شاعر و نویسنده. اما پس سقوط رژیم چپی تازه مردم متوجه شدن که ای پیش از اون متوجه بودن، اما زمینی زیر یافتن که درد مهاجرت بیان کنن، درد جنگ بیان کنن، درد بیخانگی، بیوطنی، بیکاشانگی، آدمی که از وطن خود، از ریشه خود، از همه چیز خود جدا شده و همه چیز خود از دست داده، به شمول هویت خود. به این ترتیب است که شعر مقاومت که در و داستان مقاومت که در دهه 60 در داخل کشور به وجود آمد، شما میبینین که در سالهای اواسط 70 شروع شد که نویسندگان مهاجر ما به این نوع داستان روی بیارن. مثلا حسین محمدی یکی از این نمونه هاست، قادر مرادی دیگه از نمونه هایش هست که باز بیرون هم این نوع داستان نوشت.
بله استاد بیژن، میخوایم از شما بشنوم که شما ادبیات فعلی افغانستان در درون افغانستان تعقیب میکنین، مشنوین و میخوانین و تحقیق هم میکنین در این مورد. از دهه 60 چی چیزه، از کدام مایه ها نویسنده و شاعرای امروز ما میتونن که سود ببرن و چیزی هست که اونا از او الهام بگیرن؟
معلومدار دهه 60 میتونه یک تجربه بسیار خوب برای شاعرها و نویسندگان امروز باشه. ببینین شما خودتون یک از نمونه هستین. که اوجه یک گرگان بنام انجمن نویزندگان وجود داشت، در ایجه گردمایای منظم وجود داشت و در ای گردمایا شما شعر میخوندین، داستان میخوندین و داستان و شعر نقد میشد بدون که عصبیت قومی باشه، بدون که عصبیت زبانی مطرح باشه و یعنی هر نوع نقد، مخصوصا این نقدایی که روبروی اتفاق مفتاد، بسیار کمک کننده برای شاعر و نویسنده بود، برای بیبود بخشیدن به اثر خود. و از طرف دیگه یعنی تا که همکاران شما آثار شما رو جدی نگیره، پیشرفت در ادبیات به سختی اتفاق میفته. شما باید انتقاد شوین، شما باید مورد بحث واقع شوین تا هم خود اصلاح کنین، هم بیشتر بیافرین، هم بدونین که آفرینش یک اثر ادبی چقدر مهم است. من فکر میکنم آل در فضای امروزی ما ای کم بوده است، با وجود که آل انو بازم چاپ کتاب بسیار فراوان وجود داره. یعنی هیچ چیز برای شاعر و نویسنده کمک کننده تر از این نیست که شما تبادل نظر کنین، نقد کنین یکی دیگرتان و در این حال آثار یکی دیگرتان بخونین و یکی دیگرتان دوست داشته باشین و یکی دیگرتان رقابت کنین.
همکارم به تعریف خنده و فواید خنده می پردازد که با هم می شنویم.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست. آیا می دانستید که در واقع یک خنده می تواند سلامت شما را نیز بهبود بخشد؟ خنده داروی قوی است. خنده از طریق تحریک تغییرات جسمی و احساسی سالم در بدن افراد را به یک دیگر متصل می کند. چرا خنده شیرین‌ترین دارو برای ذهن و بدن است؟ خنده یک پادزهر قدرتمند برای استرس، درد و ناسازگاری است. هیچ چیز سریعتر و مطمئنتر از یک خنده خوب ذهن و بدن شما را دوباره به تعادل بر نمی گرداند. خنده با قدرت بسیار زیاده که برای شفا و تجدید قوا دارد، یک منبع فوق‌العاده برای فایق آمدن بر مشکلات، افزایش روابط شما و حمایت از سلامت جسمی و عاطفی است. از همه بهتر این است که این داروی پر ارزش، سرگرم کننده، رایگان و برای استفاده بسیار آسان است. یک خنده خوب واسطه دل بار فشار و استرس فیزیکی را کاهش می دهد و عضلات شما را تا 45 دقیقه پس از آن آرام نگه می دارد. خنده باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. خنده هورمون استرس را کاهش می دهد و سلول‌های ایمنی و آنتی‌بادی‌های ضد عفونی را افزایش می دهد. در نتیجه مقاومت در برابر بیماری‌ها را افزایش می دهد. خنده از قلب محافظت می کند. خنده عملکرد رگ‌های خونی را افزایش می دهد و جریان خون را نیز افزایش می دهد که می تواند به شما در برابر حمله قلبی و سایر مشکلات قلبی کمک کند. همه چیز سریع‌تر از یک خنده دست جمعی خشم و اختلاف را پراگنده نمی کند. نگاه به جنبه خنددار مشکلات می تواند آن را در چشمنداز قرار دهد و شما را قادر می سازد تا بدون در نظر گرفتن تلخی یا ناراحتی از مواجه با آن خودداری کنید. خنده حتی ممکن است به شما کمک کند که طولانی تر زندگی کنید. یک مطالعه در کشور نروژ نشان داد افرادی که دارای حس شوخ طبیعی قوی هستند، کسانی را که خیلی نمی‌خندند زنده می‌کنند. این تفاوت قابل توجه کسانی است که با سرطان مبارزه می‌کنند. خنده برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش هورمون استرس، کاهش درد، آرامسازی عضلات، جلوگیری از حمله قلبی مؤثریت قابل ملاحظه دارد. اضافه کردن رغبت و شادی به زندگی، کاهش استراب و تنش، کاهش استرس، تقویت انعطاف پذیری، تقویت خلق و خو تأثیر خود را دارد. مزایای اجتماعی خنده: تقویت ارتباطات، جذب دیگران توسط ما، افزایش کار گروهی، کمک به از بین بردن مناقشه، ترویج پیوند گروهی. خنده به شما در حفظ سلامت روحی کمک می کند. خنده به شما کمک می کند تا احساس خوب داشته باشید و این احساس خوب حتی بعد از خنده نیز با شما باقی می ماند. شوخ طبیعی به شما کمک می کند چشمانداز مثبت و خوشبینانه را حتی در شرایط دشوار و ناامیدی حفظ کند. در بین غم و اندو خنده به شما شجاعت و قدرت می دهد تا منابع جدید از معنا و امید پیدا کنید. حتی در سخت‌ترین لحظات یک خنده یا حتی یک لبخند ساده می تواند راه طولانی در جهت ایجاد احساس بهتر شما را فراهم کند. خنده مردم را به هم پیوند می دهد و روابط را تقویت می کند. دلایل خوبی وجود دارد که چرا همه برنامه های کمدی تلویزیونی از آهنگ های خنددار استفاده می کند. شما بارها و بارها با دیگران خندیده اید تا زمانی که تنها هستید و هرچی خنده بیشتر را به زندگی خودتان بیاورید، شما و اطرافیانی که با شما زندگی می کنند شادتر خواهید بود. خنده تنها با شنیدن جوک ها نیست، بلکه بیشتر صرف زمان شادی با دوستان و خانواده است و این جنبه اجتماعی است که نقش مهمی در مزایای سلامتی خنده دارد. شما نمی توانید با دیگران لذت ببرید مگر اینکه واقعا وقت خود را با آنها بگذرانید. وقت آنقدر به کسی اهمیت می دهید که گوشی خود را خاموش کرده و ارتباط چهره به چهره برقرار می کنید، درگیر فرایند هستید که سیستم عصبی را متعادل می کند. و اگر شما هم به اندازه کافی یک خنده را به اشتراک بگذارید، حتی اگر قادر به تغییر وضعیت پر استرس خود نباشید، اردو احساس خوشبختی، یقین و آرامش بیشتر می کنید. چگونه خندیدن با هم می تواند روابط را تقویت کند؟ خنده مشترک یکی از مؤثرترین ابزار برای حفظ تازه نگه داشتن و هیجان روابط است. همه تفکرات عاطفی باعث ایجاد پیوندهای روابط قوی و پایدار می شوند. اما به اشتراک گذاری خنده نیز موجب می شود لذت، سر زندگی و انعطاف پذیری بر روابط اضافه شود. و طنز یک روش قدرتمند و مؤثر برای التیام خشم، اختلاف نظر و درد است. خنده در طول زمانهای دشوار مردم را متحد می کند. خنده و ارتباط پرشور و هیجان روابط ما را با تحریک احساسات مثبت و تقویت روابط عاطفی کمک می کند. هنگامی که ما با یک دیگر می خندیم، یک پیوند مثبت ایجاد می شود. این پیوند به عنوان یک سپر قوی در برابر استرس، اختلاف نظر و ناامیدی عمل می کند. استفاده از طنز و خنده در روابط به شما اجازه می دهد تا از طنز برای حل تنش و اختلافات در رابطه خود استفاده کنید. خنده یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدیریت منازعه و کاهش تنش در زمان است که احساسات بالا می روند. فرق نمی کند که با شریک رابطه، دوستان و خانواده و یا همکارانتان می توانید از طنز استفاده کنید تا از اختلاف نظرها خلاص شوید. سطح استرس افراد را پایین بیاورید و طور ارتباط برقرار کنید که روابط خود را به جای شکستن آنها به هم متصل کنید. پس لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن شروع خنده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
سخنرانی و حرف زدن در اجتماع از خود قوانین و راهکارهایی دارد که سخنران در محافل خرد و بزرگ در مقابل شنونده و حاضرین به مراعات آن مکلف است و در غیر آن قضاوت خوب و بد در موردش را دریافت نمی کند. اساسات حرف زدن نوعی شکیبایی بدون مبالغه را طلب می کند که رعایت آن الزامی است. همکار بخش روانی مجله مرسلین ارسلان ایزاهی دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
هفت عادت بد حرف زدن که به سرعت آدمها را از شما دور می کند. حتی اگر بهترین ایده های جهان را هم داشته باشید، بدون شنونده و مخاطب به هیچ جایی نمی رسید. شنونده خوب اصلا با بد حرف زدن میانه خوبی ندارد. چند عادت بد حرف زدن باعث می شود که شنونده تمایلی به شنیدن صحبت های شما نداشته باشد. جولی ترجر، سخنران و نویسنده، در 2014 در برنامه محبوب تتاک شرکت کرد و در مورد روش های مؤثر حرف زدن و اهمیت استفاده از آنها در مکالمه ها یا سخنرانی ها در مقابل جمعیت سخن گفت. به گفته وی، همان قدر که با گفته هایتان می توانید بر دیگران تأثیر بگذارید، با ناگفته هایتان هم می توانید بر آنها تأثیر بگذارید. در ادامه به چند عادت بد اشاره می کنیم که اگر می خواهید آدم ها شما را بشنوند و بپذیرند، باید آنها را ترک کنید. ترجر این هفت عادت بد حرف زدن را هفت گناه مرگبار در حرف زدن می نامد. شایع پراکنی. یکی از عادات بد حرف زدن شایع پراکنی است. شایعه هایی که می سازید به سرعت به خودتان برمی گردن و به شما آسیب می رسانن. به گفته ترجر، بدگویی کردن در مورد دیگران واکنش زنجیره‌ای به همراه خواهد داشت. اگر خودتان را درگیر شایعه سازی کنید، اعتبار و آبرویتان را در معرض خطر قرار می دهید و با این کار به دیگران اجازه می دهید در موردتان شایعه سازی کنند. قضاوت کردن، غرور و تکبر دوستانتان را از اطرافتان پراکنده می کنند. به گفته ترجر، اگر مدام در مورد دیگران قضاوت کنید و این مسائل را در مکالمه هایتان با دیگران بازگو کنید، در هنگام صحبت کردن به طرف مقابلتان القا می کنید، دائما در حال قضاوت شدن از جانب شماست. در نتیجه شاید آنها از درد و دل کردن با شما خودداری و شاید به طور کلی با شما قطع رابطه کنند. منفی بافی. احتمالاً شخصیت منفی باف گلام در مجموعه کارتونی ماجراهای گالیور یادتان هست. سعی کنید هرگز مثل آن شخصیت نباشید. به گفته ترجر، مادرش سالهای پایانی زندگیش به شکل غیر قابل باور منفی باف شده بود و حتی در مورد مسائلی که از اختیار و کنترلش نیز خارج بود، احساس منفی و ناامیدی داشت. ترجر در مکالمه هایش با مادرش دائما سعی کرد از شنیدن جملات منفی و ناامید کننده اجتناب کند. به گفته ترجر، خوشبین بودن دست خودتان است و صحبت کردن با شما را برای دیگران لذت بخشتر می کند. البته به سلامتیتان هم کمک می کند. شاکی بودن. هر کسی در زندگی با چالش های روبرو است. بنابراین نیاز نیست همه از مشکلاتتان خبردار شوند. شاکی بودن و دائما از این و آن شکایت کردن ارتباط نزدیک با منفی بافی و دیدن نیمه خالی لیوان دارد و می تواند براحتی به یک عادت همیشگی تبدیل شود. به گفته ترجر، پیش از این که خودتان متوجه این عادت بد شوید، دیگران شما را به عنوان فرد می شناسند که در مورد همه چیز، حتی آب و هوا، اخبار و کار شکایت می کند. ترجر این عادت را مصیبت مصری می نامد. بهانه تراشی. اگر مدام بهانه تراشی کنید، دیگران به سرعت فکر می کنند می خواهید مسئولیتتان را گردن دیگران بیندازید. به گفته ترجر، برخی آدم ها سرزنشگر هستند و هرگاه با شکست مواجه می شوند، همه افراد را جز خودشان سرزنش می کنند. با این که ممکن است دیگران بهانه تراشی های گاه و بیگاهتان را نادیده بگیرند، ولی وقتی با یک جریان دائمی از این بهانه تراشی ها از جانبتان مواجه شوند، مطمئنا فکر می کنند فردی هستید که همیشه از مسئولیت هایتان شانه خالی می کنید. مبالغه و بزرگ نمایی. در هر شهر بزرگی در کشور کفشناسان و طالبین هایی هستند که همیشه عادت دارند به شما وعده آینده درخشان را بدهند. ترجر می گوید بزرگ نمایی زبان ما را سخیف می کند. اضافه کردن ویژگی های چشمگیر و برجسته به هر چیزی اساسا دروغگویی است و هیچ یک از ما دوست نداریم به آدم های گوش دهیم که می دانیم دروغ می گویند. تعصب. وقتی اظهار نظرهای شخصی را با حقایق کلی و پذیرفته شده اشتباه بگیریم، عواقب خطرناکی در انتظارمان خواهد بود. هیچ کس دوست ندارد دائما با اظهار نظرهای مواجه شود که گوینده شأن سعی دارد به هر نحو آنها را حقیقت جلوه دهد.
شنونده های محترم، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، با امید یک صلح پایدار و دور بودن از مرض خانمانسوز کرونا، همه را به خداوند می سپاریم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar